23:30 دقیقه دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه کتاب هفته باشید به مدت 28 دقیقه. بعد از این برنامه هم که طبق روال برنامه زنده چهارباغ رو تقدیمتون خواهیم کرد، با ما همراه باشید.
کتاب هفته. به نام خدا و سلام بر شما همراهان شبکه فرهنگ، شبانگاه شما آرام. در این برنامه کتاب مهاجر سرزمین آفتاب، خاطرات کنیک و یامامورا، سبا بابایی، یگانه مادر شهید ژاپنی در ایران را مرور می‌کنیم. این کتاب نوشته حمید حسام و مسعود امیرخانی است. انتشارات سوره مهر این کتاب را روانه بازار کرده است. مهمترین نکته در آغاز زندگی مشترک ما شاید نحوه ارتباط کلامی بود. همسرم از زبان ژاپنی در همین حد بلد بود که از بلندگوی قطار هنگام توقف در ایستگاهی شنیده بود وسایل خود را جا نگذارید، که گاهی آن را به شوخی تکرار می‌کرد، یا در مواجهه با همکاران و همسایگان فقط از این سه کلمه استفاده می‌کرد: سلام، خداحافظ و متشکرم. من هم که از زبان فارسی دو کلمه خانوم و آقا را آموخته بودم، اینجا بود که زبان انگلیسی به داد ما رسید. البته او به انگلیسی تسلط بسیاری داشت و من هم در مکالمات روزمره و ارتباطات معمول اجتماعی مشکلی نداشتم، اما سخن که از مباحث عادی و روزمره فراتر می رفت و به دیدگاه‌های اعتقادی و هستی شناسی می رسید، مغزم تعطیل می شد. آقای بابایی راه حل را در آموزش زبان فارسی دید، اینکه برایم کتاب‌های آموزش ابتدایی فارسی تهیه کند، ولی فرصت لازم برای یاددهی به طور جدی نداشت. صبح زود می‌رفت به شرکت و شب برمی‌گشت و من هم که به انگلیسی حرفایم را می‌گفتم. همین امر باعث سستی در یادگیری زود هنگام زبان فارسی شد. هر روز که می‌گذشت خودم را وابسته‌تر به او می‌دیدم و چشم به راه بودم که از سر کار بیاید و با هم بیشتر صحبت کنیم. یک شب وقتی شام را در رستورانی کنار بندرگاه کوبه خوردیم، نگاهی به کشتی‌ها و قایق‌هایی که کنار ساحل مسافران را پیاده می‌کردند کرد و گفت: خانم، من برای رسیدن به اینجا مسیری سخت و طولانی را طی کردم. دوست داری ماجرای زندگیم را بشنوی؟ با ذوق‌زدگی گفتم: بله، خیلی دوست دارم. البته در اولین دیدار گفتی که از بچگی رفته‌ای هند، اما نگفتی چرا و اصلاً چه شد که به ژاپن آمدی. شوق شنیدن را که در من دید، مثل یک قصه گو آرام و با احساس قصه زندگیش را یک نفس برایم این طور گفت: 6 ساله بودم که پدر و برادرهایم تصمیم گرفتند از ایران به هند بروند، چون شهر ما یزد شهری کویری بود. خشکسالی آمد، حکومت رضا شاه هم به مردم خیلی سخت می گرفت. ما خانواده مذهبی بودیم، اما به زور چادر را از سر زنان و دختران مسلمان بر می داشتند. ما 6 برادر بودیم که سوار کشتی شدیم تا از بندر عباس به بندر بمبعی برویم. وقتی سوار شدیم، پدرم آهسته، جوری که ماموران بازرسی بلیط متوجه نشوند، گفت: بچه ها کوچیک شین، چون از بچه های کم سن و سال پول بلیط کمتری می گیرن. بعد از چند روز به بمبعی رسیدیم. از شادی و شور هرچه از شناسنامه و گذرنامه داشتیم ریختیم توی دریا، چون بنای پدرمان این بود که برای همیشه در هند بمانیم. وقتی پا به اسکله گذاشتیم به قدری شلوغ بود که برادر کوچکترم نور محمد که 5 ساله بود گم شد و هیچ وقت هم پیدا نشد. از اندوه گم کردن نور محمد به شهر رفتیم. 2 تا از برادران بزرگترم قبلن به هند آمده بودند و در آنجا رستوران داشتند. ما کوچکترها به عنوان کارگر رستوران شروع به کار کردیم. آن روزها در فاصله بین جنگ جهانی اول و دوم بود و مردم هند با سختی زندگی می کردند. اما عادت داشتند در رستوران‌ها و بیرون از خانه غذا بخورند. به همین علت کاروبارمان حسابی گرفت. مثل یک کارگر تمام وقت از صبح زود تا 5 عصر کار می کردم. وقتی 7 ساله شدم برادر بزرگم که صاحب رستوران بود اسمم را در کلاس شبانه نوشت. هر شب از سر کلاس خسته و کوفته به رستوران برمیگشتم و دوباره کار میکردم و چون چراغ‌های رستوران خاموش بود مجبور بودم برای درس خواندن زیر چراغ پیاده روها بنشینم و گاهی توی همان خیابان خوابم میبرد، درست مثل هندی‌های تنگ دستی که در سرما و گرما کنار خیابان میخوابیدند. با این وضع 12 سال را گذراندم تا دیپلم گرفتم. البته تمام قصه ای نبود، با گذشت زمان وضعم روز به روز بهتر شد. انگلیسی را از فارسی بهتر حرف می زدم. به همین دلیل مدت 6 ماه به کارخانه کره‌سازی یکی از فامیل ها در حیدرآباد هند رفتم و بعد از آن با پولی که جمع کرده بودم به تهران برگشتم. اینجا تازه اول راه بود. در تهران با یکی از برادرانم توافق کردیم که او پول حواله کند و من از سریلانکا برای تهران چای بفرستم. 2 سال در کولومبو بودم و بعد برای وارد کردن چای از کولومبو به شانگهای چین رفتم و رسماً تاجر چای شدم. اما این کار اقناعم نکرد و رشته شغلیم را از واردات چای به خرید منسوجات از شرق آسیا تغییر دادم. اول از تایوان شروع کردم و بعد به مدت 1 سال همین کار را در آمریکا ادامه دادم و شنیدم که مردم ایران به منسوجات ژاپن علاقه بیشتری دارند. به ژاپن رفتم و به شهر کوبه و تا حالا که 10 سال است در ژاپن زندگی می کنم تا اینکه به شما رسیدم. صحبت آقا به اینجا که رسید قطع شد. به یادم آمد وقتی در اولین دیدار خودش را معرفی کرد، آنجا هم به آشنایی با من که رسید حرفش را ناتمام گذاشت. آیا او سخنش را عمدن کامل نمی کرد؟ اصلا چرا نمی خواست از دلیل انتخاب من به عنوان یک دختر بودایی ژاپنی حرف بزند؟ حالا آنقدر با او خودی شده بودم که بتوانم سؤالم را بی پرده بپرسم. گفتم شما که در چند کشور رفت آمد داشتید چرا از ژاپن زنگ گرفتید و چرا من را انتخاب کردید؟ تبسم معناداری کرد. با زرنگی پرسید به نظر شما چرا این انتخاب اتفاق افتاده؟ گفتم شما انتخاب کردید، من باید پاسخ بدهم؟ او گفت 12 سال پیش با یک دختر چینی آشنا شدم. تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم، اما او با وجود علاقهش به من دین اسلام را نپذیرفت و من که پایبند به قواعد شرعیم حاضر به ازدواج نشدم. بعد از این اتفاق از خدا خواستم چنین اتفاقی دیگر برایم تکرار نشود، مگر اینکه در دل همسر آینده‌ام اگر غیر مسلمان است اول نور ایمان بتابد و بعد عشق و علاقه به من. ما در تعالیم دینی و به ویژه در احادیث معصومین ویژگی هایی از یک همسر خوب داریم که من این ویژگی ها را به دلیل همسرداری خوب در زنان ژاپنی بیشتر از جاهای دیگر دیدم. اما اینکه چرا شما را انتخاب کردم حتما تقدیر الهی بوده. گفتم من که نمیفهمم تقدیر الهی یعنی چه. میپرسم از میان همه دختران ژاپنی که توی این چند سال دیده بودی چرا من را پسندیدی؟ و ایشان گفت آینده نشان میدهد که در انتخابم اشتباه نکردم. این جوابی نبود که من میخواستم. اسم آینده را که میآورد یاد یک ترانه آمریکایی افتادم که همیشه آن را زیر لب زمزمه میکردم. آینده روی هواست. او انتظار چنین پاسخی را نداشت. اخم توی صورتش نشست و انگار از جوابم خوشش نیامد. برای اینکه سوء تفاهم نشود این ترانه را به طور کامل خواندم. وقتی یک دختر بچه بودم از مادرم می پرسیدم من به کجا خواهم رسید؟ آیا زیبا خواهم شد؟ آیا پولدار خواهم شد؟ و او به من پاسخ می داد. آینده روی هواست. هر اتفاقی قرار باشد بیفتد خواهد افتاد. این ترانه را که خواندم چروک صورتش باز شد و لبخند زنان گفت جوابش اینها نیست. اصلا آینده روی هوا نیست. آینده همین حالاست. همین حالا که من تو را از ته دل دوست دارم خانم. از شنیدن این کلمات احساسی به من دست داد که پیش از آن تجربه نکرده بودم. ما با زبانی غیر از زبان مادریمان صحبت می کردیم، اما در پس این کلمه های ساده و صمیمی عمق صداقت او را می فهمیدم و این همان چیزی بود که من از مرد زندگیم انتظار داشتم. همسرم برای آموزش هیچ کاری تعجیلی نداشت. صبور بود و با حوصله. این شکیبایی در یاد دادن آداب و اعمال دین هم وجود داشت. سعی می کرد با صبوری و خونسردی و به تدریج مرا با اسلام آشنا کند. برای من مهمتر از عقیده او، خود او و اعمال و رفتار و صداقتش بود. اصلا تمام محبت من به پذیرش دین اسلام او بود. او که هر چه زمان می گذشت به شدت شیفتش می شدم. مهربانی، ادب، تواضع و احترام و اظهار عشق به همسر در او موج می زد. من ترکیب این فضائل انسانی پسندیده را حاصل عمل به اسلام می دیدم و سپس مشتاق می شدم بیشتر و بیشتر از اسلام بشنوم و بیاموزم. به یاد دارم روزی از فلسفه نماز پرسیدم. در جوابم او از صحبت کردن با خدا و نحوه ارتباط با خالق هستی حرف زد و گفت نماز سخن گفتن مخلوق با خالق یکتاست. این برای من که در آیین شینتو به خدایان متعدد معتقد بودم حرف تازه‌ای بود. به هر کسی که می‌خواستیم احترام کنیم در مقابلش تعظیم می‌کردیم. اما آقای بابایی گفت رکوع و سجده در مقابل خالق هستی شکرگزاری در مقابل نعمتی است که خالق در همه امور به ما بخشیده است. همه انسان ها مخلوقند و ما نباید به کسانی که نعمتی به ما ندادند و خود بنده خدا هستند تعظیم کنیم. تعظیم در مقابل خدا فروتنی می آورد و تکبر را از بین می برد و انسان خود را کمتر از قطره‌ای در اقیانوس بیکران هستی می بیند. او می گفت ما آفریده شده ایم که با عمل به دستورهای دینی حیات طیبه داشته باشیم و صراط مستقیم را بشناسیم و برای رسیدن به سعادت در دنیا و آخرت باید به فرمانهای الهی که به شکل قرآن از طریق جبرائیل به پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم وحی شده آشنا بشویم و به آنها عمل کنیم. دروازه ورود به این راه روشن اقامه نماز است. فهمیده بودم نماز همان کاری است که در اولین دیدار در آموزشگاه زبان انگلیسی از او دیده بودم. همان کار سوال برانگیز که بیان که بدانم چیست، مرا غرق در آرامش مرد زندگیم کرد. حالا دوست داشتم از نماز بیشتر بدانم و اصلا نماز بخوانم. وقت نماز که می شد وضو می گرفت و من نگاهش می کردم. رو به قبله می ایستاد، می گفت خانم جانم نیازی نیست خیلی خودت رو اذیت کنی که با زحمت یاد بگیری. من که نماز می خوانم، پشت سر من بیست و حرکاتم رو انجام بده. اینجوری یواش یواش یاد می گیری. و به راستی که این تنها راه آموزش نماز برای من می توانست باشد که در تلفظ و فهم کلمات عربی عاجز بودم. به حرف او گوش کردم و با اینکه برایم رکوع، سجود و قنوت کاری تقلیدی و تکراری بود، رفته رفته با کلمه هایی که در این حالت ها باید می گفتم آشنا شدم و بعد با معانیشان و با آن حال فروتنی و تواضع را که او می گفت در حال خودم می یافتم. یک ماه بعد از ازدواج آقا گفت خانم، رسم ما این است که بعد از ازدواج سفری به اسم ماه عسل داشته باشیم. پرسیدم کجا؟ گفت جزیره کیوشو و شهر ناکازاکی. ناکازاکی برای هر ژاپنی در سالهای پس از جنگ معادل بمب اتمی و ویرانی بود. پرسیدم مگر از ناکازاکی جایی مانده که دیدن داشته باشد؟ گفت نمیگویم تا خودت ببینی. و چون از سفر با کشتی خوشش میآمد، ترتیبی داد با یک تور گردشگری با کشتی از کوبه به ناکازاکی برویم. ناکازاکی و جزیره کیوشو در مجاورت آتش فشانها و چشمه‌های آب گرم زیباتر از تصور من بود، گرچه نمی توانستم آنچه را که به خاطر بمباران اتمی بر ناکازاکی گذشته بود فراموش کنم، اما برای زوجهای جوانی مثل ما در ماه عسل آنجا بهشت گردشگری بود. آقای بابایی می گفت در اینجا مسیحیان زیادی حضور داشتند و از طریق تبلیغات راهبان و کشیشان اسپانیایی ژاپنی ها با تعالیم دین حضرت مسیح آشنا شدند. به همین علت اینجا در ناکازاکی مسیحی و کلیسا زیاد است. من هم در کودکی در اشیا یک کلیسا دیده بودم. برای او تعریف کردم که پنجره خانه ما مشرف به کوچه‌ای بود که به کلیسا می رسید. بچه بودم و چیزی از مسیحیت نمی دانستم، اما هر یک شنبه از پشت پنجره می دیدم زنی مسیحی از کوچه ما رد می شود و به کلیسا می رود. دختر این پیرزن دوست من بود. در خانه آنها انجیل را دیده بودم. زن مهربانی بود که گاهی سطرهایی از انجیل را برایم می‌خواند و معنی می‌کرد. با گفتن این خاطره آقای بابایی به قرآن اشاره کرد و از ویژگی‌های آن گفت و از اینکه در قرآن به حضرت مسیح اشاره می‌شود. حضرت مسیح می‌گوید که بعد از من پیامبر دیگری به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان آخرین فرستاده خدا خواهد آمد. بعد از این مسافرت خاطره انگیز آقای بابایی برای کار شرکتیش به هنگ کنگ سفر کرد. آنجا شرکتی بود متعلق به برادر دوست هندیش. اما دوست هندی مسلمان که خانمش به من مسائلی مربوط به مهریه آموخته بود. قبل از سفر آقای بابایی گفت هنگ کنگ جواهرالات خوبی دارد، اگر میخواهی برایت بخرم. من خیلی به جواهرات علاقه نداشتم و ندارم. دوست هندیم گفت خرید سرویس جواهرات رسم است. از آقای بابایی بخواه برایت بخرد. آقای بابایی هم سنگ تمام گذاشت. یک سرویس کامل از سنگ یشم که شامل گردنبند، گوشواره و دستبند بود که در چین هم بسیار معروف بود. این خرید باعث شد آقای بابایی از من بخواهد که با او به هنگ کنگ سفر کنم. هنگ کنگ شکل بندرگاه داشت، شهری پر از قایق که شانه به شانه هم کنار اسکله پهلو گرفته بودند. در شهر کیفی برایم خریده بود که من از آن خوشم نمی آمد. نه به شکل مستقیم، اما طوری به او فهمانده بودم که از این کیف خوشم نمی آید. کنار اسکله وقت سوار شدن به قایق باید از نردبانی بالا می رفتیم. من جلوتر از آقای بابایی از نردبان بالا رفتم که کیف از دستم در رفت و افتاد توی آب. آقای بابایی خنده کنان گفت: کیف را دوست نداشتی، حق داشتی بیاندازیش توی دریا. گفتم: درست است که آن را دوست نداشتم، اما اتفاقی از دستم در رفت و افتاد توی دریا. در جواب هم شنیدم: همان بهتر که افتاد. هر روز چشمهای بادامی تو می افتاد به کیف و چون دوستش نداشتی اذیت می شدی. دو کلمه چشم و بادامی برایم در کنار هم نامانوس و بیمعنا بودند، اما چون با حالت قشنگ ترکیب شده بود حد زدم در فرهنگ ایرانی ها معنی خوبی باید داشته باشد. با این حال پرسیدم: چشم بادامی یعنی چه؟ این بار آقای بابایی بلند خندید و خندش کش آمد و در همان حال گفت: ایرانی ها نژاد ژاپنی ها را به چشم بادامی توصیف می کنند. آدم هایی که در نگاه اول همه شبیه به هم هستند. اما خانم، شما چشمهایت برای من با بقیه فرق می کند. با هیجان پرسیدم: چه فرقی؟ ذوق زدگی را در صدایم حس کرد و گفت: چشمها هم مثل بادامها طعمهای متفاوتی دارند. بعضی از بادامها تلخ و بعضی شیرینند. بعضی از چشمها هم شورند، اما چشم شما نه شور است و نه تلخ. این تفاوت شما با بقیه است که من در نگاه اول احساس کردم. خانم جان، آقا این دلبری ها را به زبان انگلیسی شمرده شمرده می گفت و تنها کلمه فارسی او خانم جان بود. با کلمه خانم آشنا بودم، اما کلمه جان به گوشم نخورده بود و برایم بی‌معنا بود. پرسیدم: جان یعنی چی؟ و انگار قصه دلبری را بخواهد با این کلمه کامل کند گفت: جان یعنی همه دلخوشی من، همه دارایی من، همه زندگی من. این تعبیر را که شنیدم صورتم سرخ شد و دیگر سکوت کردم. با وجود زندگی آکنده از عشق و محبت با آقا و با وجود فاصله سنی 10 ساله، خیلی دلتنگ پدر و مادر و برادر و خواهرانم نمی شدم. مادرم گاهی به خانه ما سر می زد، اما پدرم که از اساس با این ازدواج مخالف بود حتی یک بار هم به خانه ما نیامد. آقای بابایی تشویقم می کرد به دلیل حق پدر و مادر موظفیم به آنها سر بزنیم و ما هم هر از گاهی به اشیا می رفتیم. خواهرانم خیلی سرتر از برادرم بودند و هنوز نمی توانستند ازدواج من با یک خارجی مسلمان را بپذیرند. در مقابل سردی خانواده‌ام، گرمی زندگی با آقای بابایی اندوه درونیم را مثل برف آب می کرد. هم کلامیش شیرین و امید آفرین بود و با حرارت از روز آشنایی من تعریف می کرد. از همان روزی که مرا دید و به گفته خودش مسیر زندگیش عوض شد و همیشه حرفهای تازه داشت و حتی اسم فارسی هم برایم انتخاب کرده بود. اسم خوشاهنگ سبا. خودش می گفت سبا نام یک قوم در قرآن، انجیل و تورات است. این قوم خورشید پرست بودند و ملکه‌ای به نام بلقیس بر آنان فرمان روایی می کرد. حضرت سلیمان او را به پرستش خدای یکتا دعوت کرد و ملکه تسلیم رأی سلیمان شد و با او ازدواج کرد. حالا من سلیمانم و تو ملکه سبا. اگر خداوند فرزند دختری به ما داد اسمش را بلقیس می گذاریم. پرسیدم: اگر بچه من پسر شد چطور؟ گفت: سلمان. و من که با این تلفظ ها آشنا نبودم گفتم: سلمان؟ سلیمان؟ مگر این دوتا با هم فرقی دارند؟ و او گفت: سلمان اولین ایرانی است که دین اسلام را پذیرفت. در این برنامه کتاب مهاجر سرزمین آفتاب نوشته حمید حسام و مسعود امیرخانی را با هم مرور کردیم. این کتاب خاطرات کونیکو یامامورا، یگانه مادر شهید ژاپنی در ایران است. شب آرام و خداحافظ.
لحظاتتون بخیر و نیکی باشه دوستان. از تهران رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم.